اما دوستان عزیز، همراهان شبانه رادیو گفتگو، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله رسیدیم به ساعت 5 بامداد و نوبت رسید به پخش برنامه بعدی ما، زمین 360 درجه.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما علاقه‌مندان به محیط زیست و حیات وحش. خوش آمدید به برنامه زمین 360 درجه، برنامه‌ای که هر هفته پنج شنبه ها روی آنتن شبکه رادیویی گفتگو همراه شماست. امیدواریم اونچه که در برنامه امروز تقدیمتون میشه برای شما چالش جدیدی در زندگی ایجاد کنه تا بیشتر از پیش قدر حیات در روی کره زمین رو بدونید، و امیدوارم اونچه که در برنامه‌های گذشته شنیدید تلنگری بوده باشه برای یکایک ما، چون بدون سلامت حیات وحش و کره زمین و محیط زیست قطعاً حیات ما هم دچار چالش خواهد شد. در برنامه امروز با موضوع تازه‌ای همراه شما میشیم. از اینکه ما رو به جمعتون پذیرفتید متشکرم. جنگل تراشی و تخریب محیط زیست و مهمتر از همه آثار بعدی که میتونه روی حیات وحش داشته باشه، مسئله یه که امروز با حضور میهمانمون به صورت حضوری و میهمانان دیگرمون به صورت تلفنی بهش خواهیم پرداخت. همین ابتدای برنامه سلام میکنم به فعال و کارشناس محیط زیست، میهمانی که به صورت حضوری ما را همراهی میکنند. جناب آقای محمد علی یکتانیک، سلام بر شما.
من عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان خوب و طبیعت دوست برنامه. امیدوارم که بحث مفید و خوبی رو در پیش داشته باشیم.
انشاءالله. ممنونم که قبول دعوت کردید. خیلی خوش آمدید. میدونم که از دغدغه‌مندان محیط زیست هستید. اگه میگم دغدغه‌مند، فقط یک کلمه نیستش. این رو برای دوستان مخاطبانی میگم که شاید اولین بار هستش که برنامه زمین 360 درجه رو میشنوند. اگر به تعداد انسان‌هایی که دلسوز بودن روی کره زمین حداقل هر کدوم از ما یکی از اون وظایفمون رو درست انجام بدیم و میدادیم، قطعاً حال کره زمین و حال محیط زیست کشورمون بهتر از این بود. ممنونم که هستید. دیگر مهمان عزیزمون، رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران روی خط هستن. جناب آقای دکتر هادی کیادلیری، خیلی خوش آمدید. سلام بر شما.
بنده هم عزیز سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، مهمان گرامی و شما و همکار محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم، خیلی خوش آمدید آقای دکتر. مثل همیشه موضوع مهم جنگل در واقع اون چیزی هستش که ذهن برنامه رو مشغول کرده و خیلی از علاقه‌مندان به محیط زیست الان یه جوری گوشاشون تیز شد که امروز قراره چی بگیم و چه دغدغه‌ای رو دنبال کنیم. مقدمه شما رو بشنویم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. ببینید، با بنده هستی؟
بله بله، بفرمایید.
ببین، در خصوص جنگل وقتی ما صحبت میکنیم یک مجموعه حیاتی است. یعنی گاهی شما از بابت منافع اقتصادی و مستقیم نگاه میکنیم به این طبیعت، گاهی هم بابت اهمیتی که اینا به طور غیر مستقیم اما بسیار با اهمیت در حیات بشر دارن به موضوع نگاه میکنیم. به هر حال
بله.
زندگی در خلا اتفاق نمیفته. در همین طبیعت و در همین محیط زیست در واقع و ارتباطی که بین موجودات هست زندگی شکل میگیره.
بله.
و جنگل ها در واقع همین هستن دیگه، یعنی تامین کننده امنیت حیاتی بشر هستن که شاید همون امنیت ملی هر مملکتی هم محسوب بشه.
همینطوره. آقای یکتانیک، وقتی میگیم جنگل چه چیزی در ذهنتون متبادر میشه؟
من میخوام که اول سلام کنم خدمت استاد بسیار عزیز و توانمند آقای کیادلیری عزیز که بی نهایت من دوستشون دارم. من همیشه یه چیزی میاد تو ذهنم خانم صفوی.
چه چیزی؟
شروع گهواره تمدن یا هلال حاصل خیز روی کره زمین، جایی که تمدن ها شکل گرفتن، جایی که کشاورزی به وجود اومد، حکومت های مقتدر و قوی باستانی شکل گرفتن.
بله.
از شمال خوزستان، از ایلام، از کشور ما شروع میشه، میره در عراق و به سمت
تمدن بین النهرین.
بله، تمدن بین النهرین. چرا این تمدن اینجا شکل گرفت؟ به خاطر اینکه جنگل‌های زاگرس یک جلگه حاصلخیز رو در پایین دستشون به وجود آوردن که بخشی از فلات ایرانه. جنگل‌ها وجودشون برابر با منابع آبیه، برابر با کشاورزیه، برابر با تمدنه، برابر با حیات، و بسیار بسیار مهم هستن. حفظشون روی کره زمین بسیار مهمه. ما در کشورمون متاسفانه هیچ وقت توجه کافی نداشتیم جنگل.
درسته. یکی از معضلات ما در جنگل ها جنگل تراشی هستش که طی این چند دهه اتفاق افتاده، و شما فکر میکنید که چه تخریب های محیط زیستی در واقع شامل حال ما شده و برای خود اون فضای حیات وحش و محیط زیستمون ایجاد کرده، هم محیط زیست و هم حیات ما انسان ها؟
ببینید، یک مسئله که برداشت بسیار سنگینی بوده که ما از جنگل هامون داشتیم به شکل قانونی، و راه هایی که توی جنگل ها احداث شده برای اینکه ما دسترسی داشته باشیم، برای اینکه تو اعماق جنگل بریم، در ارتفاعات بریم و درختان رو قطع بکنیم و از طریق این مسیرهایی که احداث شده اینا رو بیاریم به پایین دست. و خب این مسیرها زمانی که دیگه کار باشون تمام شده، حالا برداشت جنگل تمام شده، اینها همچنان باقی موندن و راه رو برای قاچاق به شکل حد اکثری بازتر کردن. از طرفی همین الان که ما داریم با هم حرف میزنیم، شما در شمال کشور که تشریف ببرید، شبها میتونید کاروان قاچاقچیان جنگل رو
همچنان
ببینید. من هفته پیش در منطقه سلمان شهر، در یه روستایی هست به نام اسبچین، با چشم خودم دیدم، واقعا گریستم که یه کاروانی از قاچاقچی ها با قاطر داشتن همینطوری چوبا رو، من فقط یه کورسوی از چراغا اینا رو لابلای درخت ها گاهی اوقات میدیدم. خب این که وقتی من دارم میبینم، قاعدتا باید متولیان هم ببینن. چرا نمیبینن؟ تا کی کشش داره این جنگل؟ اون همه که ما برداشت به اصطلاح قانونی کردیم، حالا هم رفتیم سراغ این بخش که رهاش کردیم به حال خودش، یه دم محق شدن، یه دم اسم معیشت رو میذارن روش.
بله.
کاری ندارم. یه بحث دیگر هم وجود دامه در جنگل، در مراتع ما. شما واقعا با یه صحنه ترسناک مواجه میشید، وارد جنگل میشید، هیچ نهالی باقی نمونده، همه چی رو دام خورده، هر درختی که از بین بره هیچ جایگزینی نداره، جنگل تبدیل داره به علفزار میشه یا تمشکزار میشه یا اصلا دیگه اون خاصیت خودشو داره از دست میده. خب این متعاقبش اتفاقات بعدی در پاینده است. جنگل ها دارن آب بارون رو جذب میکنن، جنگل ها
بله.
کنام حیات وحش هستن. اون حیات وحش بی غذا مانده سر از پاینده است در میاره، از باغ‌ها در میاره، گراز، خرس، اینا میان تو باغ‌ها. همون باغ‌ها دیگه آب نخواهند داشت، بارش هایی که اونجا اتفاق میفته بارش های ویرانگری خواهد بود، آب جذب نمیشه، میاد پایین دست.
و سیلاب هایی که ما در طی این سال ها خیلی شاهدش بودیم،
خیلی شاهدش بودیم، به خاطر از بین رفتن این پوشش ساده علفی و گیاهیه که دام داره از بین میبره. و در نهایت اتفاقی که داریم به چشم میبینیم، تغییر اقلیم در شمال کشور، بارش به طرز واقعا چشمگیری کم شده. شما از شرق، یعنی در واقع شمال شرق کشور، دیگه دارید میبینید اقلیم داره عوض میشه، کاملا رو به خشکی رفته، خود حتی بخشای مرکزی خشکتر
بله.
شدن، رطوبت نسبی به شدت کاهش. زمانی بود که شما تو شمال کشور نمکتون اگه داشتین حتما باید داخلش دونه برنج میریختین، نمک ها به هم میچسبید.
بله.
هیزوم اگه میآوردین مثلا یه جا هیزوم خشک یه جا دپا میکردین، از بینش میدیدین که کلی جوانه زده، علف روش کرده، دیگه اینا رو نمیبینیم چون رطوبت نسبی هوا کاهش پیدا کرده، هوا داغ شده، هوا گرم شده، بارش کم شده. همش و همش به خاطر اینه که ما جنگلا رو به شدت از بین بردیم.
آقای دکتر کیا دلیری، آقای یکتانی در ابتدای صحبتشون از تمدنی صحبت کردن که در واقع اون بخش جنگل‌های زاگرسی ما رو در بر می‌گرفته. متاسفانه در طی سالهای اخیر در صحبت‌های خود شما در همین برنامه بارها شنیدیم که ما داریم زاگرس رو به طرز وحشتناکی با یک شتاب باور نکردنی نابود می‌کنیم. شما فکر می‌کنید الان اوضاع زاگرس ما به لحاظ تخریبی که دام‌ها دارن در این منطقه وارد می‌کنن چگونه است و ما چه نمره و امتیازی می‌تونیم بهش بدیم؟
من یه نکته رو البته اضافه بکنم.
خواهش می‌کنم.
جنگل‌ها حذف دائمی یا موقتی جنگل ها در تمام دنیا متاسفانه در اتفاق میفته.
بله.
و به همین خاطر هم از که کل دنیا رو متاثر کرده.
بله.
شما ببینید که مسئله محیط زیست تو رأس مطالب مخصوصا که کشورهای توسعه یافته است، حالا برخلاف کشورهای عقب افتاده در حال توسعه که دغدغه اولیه‌شون محسوب نمیشه. حتی من آماری که از تا حدود 45% جنگل‌های دنیا تو همین بیشترش تو همین 70 سال اخیر از بین رفته و پیش بینی می‌کنم تا 4 دهه آینده شاید تو دنیا کلی از این جنگل‌های باقی مونده رو از دست بدیم، بدیم جنگل‌های طبیعی رو از دست بدیم. حتی آمار در مورد خصوص جنگل‌های گرمسیری عنوان می‌کنه تا این حد که تا هر دقیقه 50 برابر یک زمین فوتبال در حال از دست رفتن است. یعنی این مسئله دنیاست و دنیاش درگیره. البته چرا در کشور ما حساسیت به این شکل بالا باید باشه؟ به خاطر اینکه اصلا ما سهمی از این جنگل ها نداریم. یعنی جنگل شمالی که ما صحبت میکنیم 1% خاک ایرانه، اندازه یک پشت ناخون هست. زاگرس همونطور که فرمودید شما جنگل از دست رفته است، چیزی نمونده. کشوری هستیم 93% خوش کنیم و خوش، و این مسئله رو برای ما خیلی جدی و بحرانی تر میکنه. ضمن اینکه همون پشت ناخونی هم که ما داریم در واقع به عنوان یک میراث طبیعی جهان هست، یعنی اهمیتش چندین برابر هست. در اون باز ضرورت هست اینا رو بیشتر میکنه. من خواستم این مقدمه این رو بگم که ما دنیا رو داریم ولی ایران هم داریم، ولی حساسیت ما خلاص بیشتر باشه. زاگرس متاسفانه جنگلی هست که جنگل معیشتی هست، یعنی به دلیل اینکه حالا مردم اون منطقه جنگلش اینا فقیر هم هستن، به شدت وابسته به این جنگل ها هستن، به این طبیعت هستن. و شما همین آمار و دام رو اگر نگاه کنید، ما 36 میلیون دام در اون منطقه داریم که فقط 16 میلیون اشتاز مجازه، بقیش هم غیر مجاز هست. یعنی در شمال کشور در زاگرس شما 2 میلیون هکتار زیر جنگل ها رو شخ میزنید که کشت بکنید، زراعت بکنید، و اگر که نهالی بالا نخواهد آمد، اگر دو تا از این نهال ها جان سالم به در بره، دامه نخواهد گذاشت که اونها بتونن سرانجامی پیدا بکنن. و اگر باز اون دامه جان سالم به در بره، شما امروز ببینید که چه سطحی از آتش سوزی ها رو ما به خاطر تغییر اقلیم و مسائل مختلفی دیگه در این مناطق داریم. عملا ما به یک نقطه ورشکستگی در این اکوسیستم رسیدیم، یا به اون نقطه بحرانی رسیدیم که به راحتی برگشت پذیریش هم امکان پذیر نیست، مگر اینکه هزینه بسیار زیادی رو در اینجا انجام بدیم. مثل یک اتومبیلی که داغون شده باشه، حالا بخواید ببرید تعمیرگاه و مثلا تعمیرش بکنید، در حالی که میتونستیم از اول از این حفاظت بکنیم که به اینجا نکشید. وضعیت زاگرس وضعیت بسیار پیچیده ای هست که ما در اونجا اصطلاح دیکلاین یا زوال رو به کار میبریم. وقتی واژه رو به کار میبریم یعنی مرگ اکوسیستم، یعنی اینکه یک سری متغیرهای متنوعی نقش داشتن، فاکتورهای مختلفی نقش داشتن که وضعیت به اینجا کشیده شده، و راه حلش هم به هیچ وجه کوتاه مدت نیست. که ما حتما باید استراتژی بلند مدت داشته باشید در کنارش کوتاه مدت، ولی حتما باید استراتژی بلند مدتی بابت همین مسئله حل دام داشته باشید، مسئله زراعت داشته باشید، چون اینها با زندگی مردم اونجا در واقع گره خورد. به این خاطر حل مشکل زاگرس رو من به این آسونی نمیبینم، در کنار این مسئله که توجه هم اصلا نداریم، یعنی در اولویت اول هم نیست. چون در اولویت اول ما من فکر میکنم بیشتر تولید کشاورزی هست، به دلیلی که این سازمان های متولی جنگل ها زیر مجموعه این کشاورزی هستن، قربانی مسئله هستن. ما الان وقتی مطرح میکنیم که باید مشکل دام حل بشود، سازمان جنگل ها میگه حل بشود، وزارتخانه بالا سر این سازمان مسئول به لحاظ قانونی که پروتئین تولید بکنه. خب قطعا این راه به جایی نخواهد بود. باید دنبال تولید کشاورزی هست. خب به همین خاطر هم هست که شما میبینید تو 15 سال اخیر حدود 1,500,000 هکتار جنگل های ایران سطحش کم میشه، میره به سمت زراعت، میره به سمت کشت، میره به سمت تغییر کاربری، و این ماموریت رو هم خانی نداره. و این مسیر رو ما اصلا کلا داریم اشتباه میریم، داریم برعکس حرکت میکنیم که در نهایت نه به اون پایداری یا امنیت غذایی میرسیم، نه به خودکفایی خواهیم رسید، و در این حال تمام اون اکوسیستم ها رو هم
متاسفانه. آقای یکتانیک، شما در بخش صحبت های جنگل های زاگرسی که آقای دکتر اشاره کردن میخواید چیزی اضافه کنید؟
بله، من در مورد تغییرات کاربری که به چشم میشه دید که این تغییرات به سرعت داره اونجا اتفاق میفته، و یه مسئله که تو سالهای اخیر مطرح شده، حالا شاید خیلی ارتباط مستقیم با جنگل نداشته باشه ولی با اکوسیستم زاگرس داره، طرح‌های مرتداریه که کاملا معکوس داره انجام میشه. یعنی فقط مبتنی بر چراندن دام، در حالی که میشه این طرح‌ها واقعا به اون شکلی که هست و تدوین شده و تعریف شده و نوشته شده همونا اجرا بشه، و اصلا دیگه نیازی به چراندن دام اونجا چه مجاز چه غیر مجاز نیست، که متاسفانه بخش عمدش گفته میشه 4 برابر میزان مجاز ما دام داریم، میشه تا 40 برابر هم حتی این رقمو دید. ولی میشه اصلا از دام استفاده نکرد و از طرح‌های مرتداری استفاده کرد، مرتع حفظ میشه، ذخیره آب کوهستان حفظ میشه و بعد کم کم این ارزش چون به شکل ریالی قابل لمس میشه برای مردم، در بین زاگرس نشین‌ها، در بین عشایر معنادار میشه که حالا بخوان خود جنگل رو هم حفظ بکنن. الان جنگل صرفا یا براشون زغاله یا سرشاخه چینیه که وقتی مثل امسال که متاسفانه دوباره درگیر خشکسالی هستیم، یه سرشاخه درختان بچینن، تغذیه دام انجام بشه و حالا دامی که داره به شکل سنتی چرانده میشه اصلا از نظر اقتصادی هم توجیه نداره، این دام همینطور تو کوهستان رها باشه بره هر چی دید و بخوره و تمام اون چیزی هم که خورد صرف راه رفتنش و پیمایشاش بشه و اصلا صرفه اقتصادی به معنی واقعی هم نداره، ولی خب یه منبع مجانی رایگانه که متاسفانه بی صاحب هم افتاده و هر کی هم یه سهمی میخواد ازش برداشت بکنه. هر کسی هم که میاد، حالا ارگان جدیدی میاد، یه گروه جدیدی میاد متولی میشه، اولش خب یه سری راههای خوبی رو پیش میگیره، بعد میبینه خب اگه من نکنم اون یکی میکنه،
دیگه شل میشن
و واقعا ما توی این مرحله الان رسیدیم، یعنی هیچ پاسداشت واقعی ما از جنگل هامون الان نداریم و تو زاگرس اینو به چشم میشه دید، تو جنگل های شمال هم البته میشه دید، ولی جنگل های شمال هنوز به اون شکل وخامتی که الان زاگرس داره، شما هر نقطه ای از زاگرس رو برید میبینید که چطور داره تغییر کاربری داده میشه، چطور داره دام چرانده میشه، اصلا دیگه به قول خود زاگرس نشینا کوه قرمز شده، یعنی انقدر کوبیده شده، انقدر دام رد شده که دیگه پوشش گیاهی از بین رفته، نهالا از بین رفتن، درخت ها قطع شدن و حالا موزل جدی و بزرگ آتش سوزی ها که هزاران فقره آتش سوزی ما سال گذشته داشتیم و سیستم اطفایی که نداریم، بالاخره یه هواپیمای آب پاش داشتیم بلند شد، چقدرم خوب بود، چقدرم کارآمد بود، ولی همش باز به دست مردم محلی شد با آتش
و حتی ما چقدر آسیب جانی و انسانی هم متاسفانه داشتیم در
بله
این زمینه،
زیادی جونشون از دست دادن،
بله،
و این رویه همچنان متاسفانه ادامه داره،
غم‌انگیز متاسفانه. آقای دکتر کیا دلیری، اون چه که بیشتر میخوایم امروز دربارش تمرکزمون رو در برنامه بگذاریم این هستش که ما با این جنگل تراشی ها و از دست دادن پهنه های سبزمون متاسفانه شاهد به خطر افتادن حیات و زندگی حیات وحشمون هستیم.
بله،
در این زمینه برامون بگید که ما الان چه اتفاقاتی رو به دست خودمون، یعنی ما بشر و انسان، رقم زده با این شرایط.
من یه نکته رو اضافه کنم بعد میپردازم به این سوال.
حتما بفرمایید.
ببینید در خصوص محیط زیست، بحث قرار بود که بین حفظ محیط زیست، اقتصاد، مسائل اجتماعی و سیاسی یک تعادل برقرار بشه که ما به توسعه پایدار برسیم، این قانون در دنیا، ولی متاسفانه در کشور ما مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کربیده به حفظ محیط زیست، یعنی بیشتر در اولویت قرار گرفته ها، بنا به دلایلی که با راجع به اینها در واقع بحث بشه. من برگردم به سوال شما که فرمودید چه اثری رو حیات وحش میذاره. ببینید، به هر حال جنگل که ما صحبت میکنیم یک زیستگاه داریم صحبت میکنیم، یعنی محل زندگی است و در واقع مخزنی از گونه ها در اونجا زندگی میکنن. شما هر قسمت رو در نظر بگیرید، یک محدوده رو در نظر بگیرید در جنگل، از پوشش گیاهی گرفته تا از میکروارگانیسم‌ها، یعنی موجودات بسیار ریزی که در خاک زندگی میکنن، تا حیوانات بزرگ جسه در این زیستگاه زندگی میکردن. حالا این تخریب زیستگاه ها برای بعضی گونه ها بسیار خطرناکه، یعنی بعضی گونه ها بسیار وابسته هستند به این زیستگاه ها که ما از اونها به عنوان گونه های خاصی اختصاصی نام میبریم که فقط در زیستگاه خاصی میتونن زندگی بکنن، که شما از بین ببرید نابود خواهند شد. بعضی گونه ها عمومی ترن، یعنی تو چند زیستگاه میتونن زندگی بکنن که اگر یک زیستگاهی از بین بره در زیستگاه دیگه بتونن ادامه زندگی بکنن. ما الان مثلا با قطع کردن اکوسیستم ها، یعنی بینشون فاصله انداختیم، از اون پیوستگی در آوردیم، یک ضربه بزرگی که به اکوسیستم ها زدیم. یکیش این هست که خیلی از این حیواناتی که شما میبینید اینها نیاز به قلمرو دارن، قلمروهای جدید دارن. همین پلنگی که تو مازندران میبینید که گرفتار میشه تو شهر، از کجا میدونیم که این باید از اون قلمرویی که حیوان نر دیگه ای بود باید خارج میشد به این قلمرو جدید میومد. شما وقتی بزرگراه‌ها رو میزنید این نمیتونه از اون مسیرها بگذره. وقتی روستاها تبدیل به شهرک ها میشه اینا اصلا احساس امنیت نمیکنن که به مناطق نزدیک بشن و سرگردان میان در داخل مثلا مناطق شهری و مسائل مختلف. یه مسئله دیگه این هست که ما یک اصلی داریم بر طبیعت که میگیم که بلاز علمی به یک اصلی هست میگن اصل حداقل نفوس، یعنی جمعیت اینها وقتی از یه حدی کمتر بشه عملا اینا دیگه زادآوری هم نمیکنن. به همین دلیل هم از که شما وقتی در پارک ها میرید یک گوزنی دارید، یک ببری، پلنگی دارید صداوری میکنه، تمام رسانه ها نشون میدن چون غیر طبیعیه، چون از نظر فیزیولوژیک در اینها اثراتی گذاشته میشه که خود به خود جمعیت کم میشه، تمایل به ازاد و ولد پیدا نمیکنه مثل انسان ها. بله. چطور تنها میشه جمعیت اون کم میشه، دچار افسردگی میشیم، اشتهامون از دست میدیم. این تو تمام موجود هست، مثل ملخ ها تو دو فاز دارن، یه فاز تنهایی، فاز دست جمعی. تو فاز تنهایی اینا تغذیه نمیکنن آنچنان، ولی وقتی کنار هم دیگه جمع میشن از نظر فیزیولوژی تغذیه میکنن و ولد پیدا میکنن، زاد و ولد میکنن و الی‌آخر. تمام این سیستم ها رو ما با دخالت در این زیستگاه هاشو به هم زدیم و به هم میزنیم. حالا در این زیستگاه ها ما گونه هایی داریم که هر کدومشون براشون یک وظیفه ای تعریف شده، یعنی بی جهت نیستن اینا تو طبیعت. ما یک گونه هایی داریم که بهشون میگیم، من به اصطلاح فارسی بهش میگم تاج سنگ. شما رفتید در جایی که گنبد وجود داره دیگه، یک گنبدی هست که یه آجوری در انتهای گنبد هست، بقیه آجرها بهش تکیه دادن.
درست.
گونه هایی مثل گرگ و پلنگ و شیر و اینا گونه هایی هستن که گونه های کلیدی یا سنگ بنا بهشون میگن، که از طبیعت که وقتی حذف میشن کل اکوسیستم تو بدن میپاشه، که اینها نقش و حفاظت از اکوسیستم برای عهده اینها، جمعیت ها رو اینها تنظیم میکنن. در کنار همین اینها گونه هایی ما داریم که اکوسیستم ها رو میسازن. خیلی از این بعض افشانی های گونه ها رو، پراکنش درختان رو در طبیعت، همین حیوانات با خوردن این بذر درختان اینا انجام میدن، کار انسان نیست. ما اونا که بهشون میگن گونه های اکوسیستم ساز. ببین شما وقتی زیستگاه رو به هم میزنید دارید تمام اینها رو از بین میبرید. بعد از یه مدتی میبینید که اکوسیستم شما شروع کرده فروپاشی کردن. شما درخت رو دارید، مثلا درخت ارس رو دارید، پرنده ای که از بذر این درخت تغذیه میکرد که در شکم این پرنده تیماری بشه که این بذر بتونه جوان زنی بکنه، پرنده که از بین میره اون درخت هم از بین خواهد رفت. سنجاب ایرانی که از بین میره دیگه، بلوط ایرانی هم نمیتونه پراکنش داشته باشه چون بذر سنگینه که فرش بشه که زدآوری بکنه. یک اکوسیستم، شما واژه سیستم رو به کار میبرید، یعنی اجزای هدفمند در کنار هم دیگه. اتومبیل یک سیستمه، شما اگه یه شمع رو بردارید، یک جزء بردارید، میشه یک آهنپاره و مناش از دست میده. حالا در اکوسیستم های طبیعی حسنی داره که ما بعض تنوع زیستی رو داریم، میگیم اگر یه جزئی حذف بشه بعد یه جزء دیگه میتونه جایگزین کارش انجام بده، ولی این تا یه حدی هست که شما تنوع زیستی رو نابود نکرده باشید. ما متاسفانه تنوع زیستی رو از بین بردیم، یعنی در واقع که نقش بیمه رو واسه ما داشت اون از بین رفت. پولم که نداریم برای این اکوسیستممون خرج بکنیم، از اون برم که به شدت داریم فشار میاریم، بهره برداری میکنیم، خب عملا این اکوسیستم ها در حال فروپاشیه. و شما یه جمله رو اول گفتید که به نظر من فکر میکنم معنای همون سرخپوستا یک ذره مسئله دارن، که میگن که طبیعت به هر بلایی مبتلا شود، کودکان ما هم به اون بلا مبتلا خواهند شد. و در نهایت تمام این عوارضش برمیگرده به خود جامعه انسانی که وابسته به این طبیعت
اکوسیستم. آقای دکتر، از سرخپوستا نام بردید، نمیشه واقعا تأثیری که قوم حالا مایه ها و یا اینکاها در حفظ طبیعت داشتن رو ازش چشم پوشی کرد. انسان اولیه و شاید اولین حالا حیاتی که در بخش های مختلفی از این کره زمین در حالا قاره های دیگه وجود داشته، این رو به صورت ناخودآگاه میدونسته که طبیعت قابل احترامه و با طبیعت هر جور که تا کنی قطعا اون برگشت داده خواهد شد به خود ما، و ای کاش حداقل ما این رو حفظ میکردیم.
در فرهنگ ما هم هست، در فرهنگ هست ما هم درختان مقدس هست.
بله.
در کتاب مذهبی ما هم درختان مقدس هست که به درختان قسم یاد میشه.
درسته، کاملا.
یعنی ما متاسفانه در حال حاضر
خودمون رو فراموش زدیم،
نه در راستای فرهنگ ما، در راستای مثلا مذهب ماست.
بله.
یعنی اگر ما برگردیم رجوع کنیم، شما اصلا طبیعت رو اگر از اشعار و ادبیات ایرانی ها حذف بکنید، چیزی مگه باقی میمونه از کتاب سهراب، از مولانا، از نمیدونم حافظ؟
بله درسته.
یعنی نشون میده که ما ایرانی عجیب بودیم، ولی خب فراموش کردیم اینگاه.
متاسفانه دوچار یک نوع فراموشی شدیم.
بله.
که امیدوارم برگردیم به خاطراتمون رجوع کنیم و به فرهنگ غنیمون، به اعتقاداتمون، به دینمون، به ریشه هامون. آقای یکتانی، که آقای دکتر کیا دلیری از پلنگ قائم شهر حرف زدن که واقعا جا داره که اینجا هم یاد کنیم، از اون پلنگی که اون روز سرگردان شد به شهر اومد و متاسفانه حالا بازتاب‌های عجیب و غریبی همین مسئله داشتش. این که یک سری اومدن گفتن که ماموران سازمان آتش نشانی در واقع مقصر هستن، بعضی و برخی اومدن گفتن مربوط به شهرداری میشه، برخی گفتن که مردم محلی، و همه اینها رو اگر تجمیع کنیم و در کنار هم بگذاریم، به نظر من مشکل از جای دیگه است. شما فکر می‌کنید مسئله را از کجا باید ریشه یابی کرد؟
بله، البته بعد از پلنگ قائم شهر یه لاشه پلنگ هم در جویبار مازندران، بله، پیدا شد. همزمان یک خرس در اردبیل به اون وضع فجیع کشته شد، یک توله خرس در فیلبند در محدود شهرستان آمل دوباره کشته شد، یک خرس زخمی هم در استان کهگیلو بوی رحمت که من نفهمیدم سرنوشت این حیوان به کجا رسید چون زخمی شده بود و اومده بود پایین دست. ببینید ما وقتی که حیوان وحشی رو مثل پلنگ یا مثل خرس یا مثل گرگ یا حتی علفخارا نزدیک به انسان میبینیم،
بله،
این ابداً بیانگر این نیست که اینها جمعیتشون زیاد شده، که کاملا به عکس این نشون میده که وضعیت طبیعی و زیستگاهی اینا خراب شده، وگرنه شما هرگز یه گربسان مثل پلنگ رو حتی داخل طبیعت نمیتونید راحت ببینید. اینا مثل روح میمونن تو طبیعت، شما حضورش رو احساس میکنید، رد پاش و نمایه هاش و مدفوعش و بوی ادرارش، ولی هرگز نمیبینیدش. اون حیوان میدونه که باید از انسان پرهیز بکنه، اون خرس میدونه، اون گراز میدونه، اون گوز میدونه، ولی وقتی دیگه مسئله مرگ و زندگی میشه اینا مجبورن از زیستگاه طبیعیشون بیان پایین دست، چون دیگه چیزی براشون باقی نمونده، چون دامها همه چی رو چریدن. تغییر اقلیمی که منجر به خوش‌سالی شده و اون هم به خاطر عوامل انسانی اتفاق افتاده، مرتعی براشون باقی نگذاشته. اگه یه چشمه آبی هم هست در اشغال دامدارها قرار گرفته. از اون بر ما انواع دستاندازی ها رو به طبیعت داریم، داریم جاده میکشیم، داریم هی داریم شهرک درست میکنیم، معدن، خود معادن دارن همه چی رو نابود میکنن. معادن به تنهایی رودخونه ها رو به حدی آلوده میکنن که دیگه باکتری هم تو رودخونه ها بعضن نمیتونه زندگی بکنه. ما اینها رو نمیبینیم، فقط اینو میبینیم که یه دفعه حیوان سرگردانی وارد شهر شده، وارد هتل شده. چرا این اتفاق میفته؟ البته که پلنگ قائم شهر از اسارت فرار کرده بود، کاملا رفتار این حیوان نشون میداد که این حیوان بی تجربه است و از اسارت فرار کرده، که اونم حالا باید ریشه یابی بشه که چرا اصلا یه پلنگ باید در اسارت باشه که 100% غیر قانونی بوده. ولی مسئله اینه که ما وقتی کنام این جانوران رو از بین میبریم، اینها دیگه سرازیر میشن به مناطق پایین دست. اساسا حیات وحش کشور ما به ارتفاعات پناه برده و در ارتفاعات باقی مونده، پایین دست دیگه جایی بر ما در جلگه یا اصطلاحاً در دشت دیگه حتی اون پوشش گیاهی قدیمی خودمون نداریم. جنگل‌های جلگه‌ای مازندران که گونه‌های درختی خاص خودشو داشته، بلوط خاص خودشو داشته، توسکا داشته، شمشاد داشته،
بله،
همه اینها الان محدود به چند تا پارک جنگلی سیسنگان و نور و حالا دشت ناز ساری و سمسکند و اینها شده، همه در حد 10 20 30 40 هکتار و اساسا همه اینا از بین رفته. حالا ما داریم میریم بالا تو کوها، کوها رو داریم از بین میبریم. یه جاهایی مثلا مثل شهرستان رامسر شما میبینیم بالا رو خط و رأس کوه برج ساختن. خب چرا ما نمیتونیم از قوانینمون تبعیت داشته باشیم؟ چرا قوانین ما جنبه اسمی فقط پیدا کردن، جنبه رسمی ندارن؟ ببینید آموزش خیلی خوبه، ولی آموزش از من نوعی هیچی نمیسازه. از من نوعی قانون، یک مثلا یک دوربین کنترل سرعت از من یک راننده مقید به قوانین میسازه. من با تو بمیری، من خواهش میکنم تو نمیری، من بمیرم، گوشم بدهکار نیست. هیچ قاچاقچی، هیچ دزدی، هیچ کس هم در دنیا با خواهش و تمنا تغییر رویه نداده. قانونه که باید اجرا،
یعنی شما فکر میکنید که اهرم‌های بازدارنده قانونی باید بیشتر بشن، قوی‌تر بشن؟
اصلا قانون به آموزش هم میپردازه.
ببینید ما خیلی جاها قانون رو داریم اما قانون اجرا نمیشه،
مثلا اجرا نشدنشه. ببینید اگر همین امروز اعلام بکنن که دیگه برای نبستن کمربندهای ایمنی
خودروها
دیگه قانون اجرا نمیشه، خیلی ها باز میکنن.
بله.
دیگه مهم نیست چقدر شما تو رادیو، تو تلویزیون، تو رسانه ها انیمیشن بسازین، فیلم بسازین، این پیام ها رو هی به مردم، قانونه که داره تعیین. قانون، ما با قانون نصف راه آموزش هم رفتیم، ولی آموزش به تنهایی به باور من برای مهد کودک ها و شیرخوارگاه ها و کودکستان ها کار میکنه. همین امروز بچه های ارومیه، شاید همشون دیگه میدونن دریاچه ارومیه چقدر اهمیت داره، همه عاشق ارومیه، ولی ارومیه که مرده دیگه چه اهمیتی داره همه دوستش داشته باشن؟ زنده ها رو دریابیم.
بله.
میدونید الان ما توی شرایطی هستیم که نیاز به اقدام عاجل داریم برای جنگل هامون، برای مراتعمون، برای تالاب هامون. ما امروز باید کار بکنیم. آموزش برای نسل آینده مهمه، ولی آیا چیزی میرسه به اون نسل که اونا بخوان نگهش دارن؟
بله.
اون چیزی که ما امروز داریم از دست میدیم خیلی جدیه. خیلی جدی، ما واقعا اصلا شما تو جنگل ها که برید واقعا آه از نهاد آدم برداشته میشه که چطور همه چی از بین رفته. ما یه